پرسش و پاسخ صفحه 310. خدا رو شکر، حالا ما اگر وقت نمیذاشتیم، یعنی خودمون هممون اگر وقت نمیذاشتیم، این سوره کی شروع کردیم؟ همین رمضان. هنوز رمضان نصفم نشده، سوره الان داره تموم میشه. وقت اینجوریه، اگر استفاده کردی خب نفع کردی، استفاده نکردی وقت رفت. و خدا رو بابت این رو باید شکر گفت، واقعا باید شکر گفت. و به همین سادگی سوره مبارکه مریم، و چقدر در وجود انسان انقلاب اتفاق میفته، تغییر اتفاق میفته که ما چشم ما رو بر روی این هستی باز میکنه، بر روی قدرت‌های جهانی باز میکنه. دیگه انسان قوی میشه و به راحتی گول و فریب تبلیغات جهانی رو نمیخوره. میفهمه که چه درسته، چه غلطه، چه اصالت داره، چه سرابه. شهوت‌ها آخرش به کجا منتهی میشه؟ آدم چقدر چشم دلش روشن میشه و اینها باعث میشه که برای همیشه خوشبخت بشه، یه زندگی کاملی به دست بیاره. اینجا که خیلی ناقص زندگی، همه چی تو زندگی هست، این همه نقص‌ها، مرگ و میرها، فقرها، مریضی‌ها، ولی اونجا یه زندگی کاملی به دست میاره وقتی که فهمید چطور باید زندگی بکنه. خدا رو بابت قرآن شکر. حفظ ظواهر دین به عنوان یه پوسته عمل میکنه، درسته. پس میتونیم بگیم هرچی از قوانین الهی و عبادات چه ظاهری چه باطنی انجام بشه میتونه نجات دهنده باشه. بله، کاملا درسته. حفظ ظواهر دین و حفظ حرمت نماز، حفظ حرمت روزه. آقا الان حالت خوب نیست، خانم الان حالت خوب نیست، الان ناراحتی، الان حوصله نداری برای نماز، فکرت مشغوله، الان درگیری، برات یک مشکلی پیش اومده، نماز رو نگه کن، چه بسا همون مشکلت هم سبکتر بشه، فکرت هم راحت تر بشه. اگرم نه، لااقل برای حرمت خدا که شده، الان اون همیشگیه. تو دیروز خوشحال بودی، امروز ناراحتی. ما خیلی متغیریم، پس در حالت تغییر حال خودمون اون چیز دائمی رو به هم نزنیم. تو الان فروشنده ای، شغل تو مثلا فروشنده است، شغل تو رانندگیه، امروز ناراحتی، ولی این شغل تو دائمیه. الان که تو ناراحتی دلیل نمیشه که، یا تو الان بدهکاری دلیل نمیشه که پول بیشتر از مشتری بگیری، دلیل نمیشه که تو حالت خوب نیست با یکی دعوات شده با مسافرت بدقلیقی در بیاری. که این که همه میفهمیم چیزای موندگار اصله، حالتهای انسان متغیره، در اون حالت متغیر که نباید آدم بد اخلاق باشه، که بی نمازی یا ترک نماز بد اخلاقیه، ترک روزه بد اخلاقیه، از بدترین بد اخلاقی هاست. با خدا داره بد اخلاقی میکنه، به خدا داره میگه نه. آدم روش بشه که با خدا بگه نه، خدایا ولش کن، من نه، من نیستم، حرفتو گوش نمیدم. خیلی بد اخلاقیه با پدر و مادر آدم اینجوری حرف بزنه، جالب نیست، چه برسه به خدا که صاحب خودش و پدر و مادرش. لذا تغییر احوال ما خاصتا در سنین جوانی باعث نشه که ما تصمیم بگیریم این ظواهر دین، این شعائر دین رو ساده بهش نگاه بکنیم و به راحتی پس و پیش بکنیم و از قلم بندازیم. این رو باید انجام داد. کسی که این ارادت رو به نسبت خدا انجام داد، این اخلاق رو رعایت کرد، شک نکن دیر یا زود خدا براش جبران میکنه. این قطعی و 100%. فقط باید صبور باشه، نگه امروز هم گذشت، فردا هم گذشت. باید صبور باشه، به وقت خودش، همونطوری که برای هزاران انسان، میلیون ها انسان این وعده تحقق پیدا کرد، نوبت تو هم میرسه. پس بعد عذاب از جهنم بیرون میان یا چی بلایی سرشون میاد؟ ببینید، حالا سوالشون معطوف هست به اونجا که فرموده ام منکم الا واردها، همتون وارد جهنم خواهید شد. خب در زبان عربی ما داریم وارد شدن به یه چیزی و بعد داخل شدن به یه چیزی. وارد شدن همین که آدم به اون صحنه وارد بشه، وروده، ولو که دم در باشه. مثلا در قرآن هست که در مورد پیامبر موسی علیه السلام، ولما ورد ما امدین، ولما ورد ما امدین، یعنی رسید به همون اول شهر، جایی که آب بود و چاهای شهر مدین بود. یعنی هنوز وارد، نه وارد شهر شده، نه وارد اون آب شده، داخل آب که نرفته، اول اون آبها رسید، یعنی ورودی شهر. این میشه ورده، داخل نشده هنوز، داخل یه چیزی شدن دیگه، رفتن و به قول معروف در اونجا قرار گرفتن. حالا در جهنم خدا این قضیه رو گذاشته که همه وارد میشن دم در جهنم، همه وارد میشن. حالا به تعبیری پل صراط میتونه نشان دهنده این صحنه باشه، میتونه 100%. خب امکان داره نباشه، چون حالا اون احادیثی که اومده و ضعفی که در احادیث هست، منتها این پل صراط و چگونگی ورود تنها نظریه‌ای که ما داریم همین هان، و از نظر روایتایی که هست و از نظر منطقی کار یعنی به هم میخوره و از همه قابل پذیرش بیشتر هست. یعنی نحوه ورود از بالای جهنم وارد میشن و قشنگ تماشا میکنن جهنم به چه شکله، مسلط بر جهنم از بالا میبینن، و اونایی که با تقوا هستن عبور میکنن، یعنی عبور داده میشن، ولی اون به چه شکل خدا میدونه، از جنس شیشه هست، میتونن ببینن، حرارت به بدنشون نمیرسه، عذاب نمیکشن، فقط میبینن به چه شکل، فقط الله اعلم. این کار ما نیست، ربطی به ما نداره. خدا میگه من انجام میدم، به شما چه، شما چه کار دارید، شما فقط خودتون رو آماده بکنید. چطوری ول کنید اصلا من توضیح بدم، هم شما نمیفهمید، یعنی خدا توضیح نداده، یعنی این، چون ما انسان ها ضعیفیم، خیلی علممون کمه، و فرموده دیگه که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، من العلم جنس علم ما اصلا کلا کم داریم، نه فقط روح، در مورد همه چی ما علممون خیلی اندک. حالا بعد چی شد؟ وارد میشن، تماشا میکنن، و انسان با تقوا رد میشن سالم و سلامت، و مابقی سقوط میکنن در اون جهنم و مندگار میشن. آیه 66 از واژه انسان استفاده شده، توضیح میدین چرا کافر نه شامل همه میشه، و آیه 67 آفرینش انسان، منظور آفرینش اولی انسان از گل هست، اونجا که بیان فرموده و یقول الانسان، داره به کوچکی انسان، یعنی انسان، این نوع انسان، نوعیت انسان رو داره بیان میکنه. یه انسان به درجه ای میرسه از کبر که این حرفو میزنه. خب اینجا دیگه به مرحله رسیدی که اون انسان داره انکار میکنه و قدرت خدا رو بعید میدونه که دوباره زنده بشه. خب این به خاطر کوچکی انسان و نوع این انسان که به این درجه میرسه گفته و یقول الانسان، جای دیگه، جای دیگه کافر گفته به نسبت این که قیامت رو انکار میکنه، اینجا از این جهت. و ایش از صحب فرمودن که آیا انسان های اولیه منظور هست؟ نه نه، همه خودمون، همه انسان و همون نوعیت انسان، دوباره مثل همون انسان اولی داره پاسخ میده. و اینجا دیگه فراتر از اون انسانی که اون حرف میزنن، برای انسان مؤمن هم این استدلال هست که خود انسان نگاه بکنه که چطوری ما اون رو آفریدیم. تمام انسان ها، ما یک روز هیچی نبودیم، تمام ماها، و سوره انسان به همین اسم سوره انسان ما داریم، درباره انسان، سوره انسان، و میگه هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، مثل همینه، میگه آیا انسان نبوده یه روزی که هیچ اسم آوازه ای در این عالم نداشته، اصلا هیچی قابل ذکر نبوده، اصلا همین شما، هر کسی خودش، همین تو، یه روزی تو نبودی روی زمین و این اسمی که تو داری، تو به وجود اومدی و اسم رود گذاشتن، یه روزی بود نه تو بودی نه اسمت بود، آیا این نبود؟ اینجوری میگه که ما اینجوری اینقدر ضعیفیم، یعنی کوچک بودیم. حالا استدلال خیلی جالبه، هم از جهت این که شما اینقدر که کوچکید که یک روزی که نبودید شما حالا قد علم کردید، میگید که نه خدا نمیتونه ما رو زنده بکنه، و دارید انکار میکنید شما به این ریزی و کوچولی که نبودید، و وجه دیگر حالا که نبودید و اومدید خب بار دیگر هم میمیرید، حالا که دیگه قبلا لااقل بودید، یه چیزی ازتون هست که بعد از مرگ و دوباره خواهید بود و از قبل بیرون خواهید آمد. یعنی استدلالش دو وجهیه، هم از زاویه کوچک بودن شما که اصلا این حرفا به تیپتون نمیخوره، حرفا بزنید و خدا رو انکار بکنید، و دوم مشاهده و استدلال که یه بارشون بوده پس بار دوم به اون جهان خواهید آمد. اما العذاب و اما الساعه رو توضیح بدید، توضیح جدیدی ندارم. عذاب چیزایی که در این دنیا سر آدم بیاد، آقا یه دفعه سرطان میگیره، آقا یه دفعه، البته آدم متکبره، یعنی تخت گاز داشت میرفت، یه دفعه میفته سرطان میگیره، میفهمه که دیگه یه ماه کلکش کنده است، مثلا یک سال کلکش کنده است، اون موقع میفهمه که دنیا دست کیه. یا تخت گاز داره میره تو شهوت، یه دفعه تصادف میکنه و قطع نخاع میشه و خون ریزی و دیگه بعد از اون دو روز دیگه میمیره. یعنی این عذاب ها یه دفعه اون رو میگیره، حلقومش رو میگیره، زندگیش رو میچینه، برچیده میکنه. این میشه عذاب همینجا. قیامت هم که دیگه وقتی که عمر دنیا به پایان رسید و زلزله بزرگ و مهیبی آمد و کل زمین کن فیکون شد. دلیل خاصی داره خداوند که باید همه اول به جهنم وارد شویم؟ خدا این رو اراده کرده، کان علی ربک حتما مقضیا. چرا؟ 100% دلیل داره، حکمت داره. این که ما قدر روشنایی رو بعد از تاریکی میفهمیم، قدر زیبایی رو بعد از مشاهده زشتی میفهمیم و قدر سلامتی رو بعد از مریضی میفهمیم و قدر بهشت رو بعد از دیدن جهنم میفهمیم. یک قسمت اینه، یک قسمت اینه، الله اعلم. و همین که اصلا دیدن جهنم و این که در جهنم چی گذاشته شده، قدرت خدا ریخته تو جهنم دیگه. اصلا همونطوری که بهشت نشانه قدرت خداست و اون امکانات مدرن اصلا غیر قابل تصور بهشت که از نشانه حکمت و علم وسیع خداست، پس عذابهای به شیوه های پیشرفته جهنم هم نشأت گرفته از علم بی انتهای خداست. انسان وقتی که اون رو میفهمن، از یک جهت قدر بهش میدونن، از یک جهت رحمت خدا رو با مغز و جون و دل و پوست و سخانشون لمس میکنن، از یک جهت قدرت بی انتهای خدا رو احساس میکنن که جهنم یعنی چی و خدا چه کرده تو این جهنم، و بعد قدر عافیتیشون و سلامتیشون و اون ایمانشون تو دنیا بیشتر میفهمن. به نظر من هر کس قرآن رو با تدبر و تفسیر بخونه، اون موقع میفهمه آدمای عقب مونده واقعی چی کسانی هستند. بله بسیار درسته، منتها من این توضیح رو بدم که معناش این نیست که ما هر چی که هستیم همین ما خوبیم. ببینید این آیه در رد اونها بود، در تأیید ما نبود. یه وقتی اشتباهی برداشت نکنیم. منظورم چیه؟ منظورم اینه که در دنیا پیشرفت کردنم جزء دستورات خداست. یعنی علم خوندن، دانشگاه خوندن، درس خوندن، مطالعه کردن، پیشرفت کردن و اکتفا نکردن به همین نماز روزه. پیشرفت از نظر مادیات، علوم مختلف، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم فنی، اینا پیشرفت کردن جزء دستورات خداست. خدا گذاشته، قانون گذاشته، به ما گفته شما برید اینا رو بخونید، کشف بکنید، دقت بکنید، تفکر بکنید. اینا هم دستورات خداست. ما اگر کوتاهی میکنیم، تصور نکنیم که اونا که پیشرفت کردن در تفکر در این عالم، اونها الان مردودن. از اون زاویه که کارشون خوبه که پیشرفت کردن، منتها گمراهی رو چون مسیرش رفتن بدبخت شدن. و ما از این طرف اگر این رو رها بکنیم که ما اشتباه داریم میکنیم، بازم اشتباهه که ما اینا رو رها بکنیم. ما وظیفه‌مونه که در زمینه دینمون پیشرفت داشته باشیم، در زمینه این عالم و علوم مختلفی که خود خدا گذاشته. پس اینم بفهمیم که ما اگر عقب مونده شدیم هستیم دیگه، باید بپذیریم که ما نخوندیم، عقب مونده هستیم. از نظر دانش سیاسی، دانش نظامی، دانش اقتصادی، دانش اجتماعی، دانش اخلاقی، ارتباط نمیتونیم بگیریم، زود دعوا میکنیم، زن و شوهر نمیتونن با هم زندگی بکنن، فرزند به نسبت پدر مادر، پدر مادر نمیتونه فرزندش رو باش صحبت کنه دو کلام، با دوستت وارد دعواش میشه، نمیدونم مشتری مداری بلد نیست، صداقت نداره. خب عقب مونده هستیم. خب این رو دارم میگم که یه وقت چون این تصور که همی گفته اونا کافرن، پس ما اینوری ما هستیم که مؤمن هر چی گفت ما ایم، چون ما که اون که نیستیم، پس مؤمنان باقی خدا رو شما ایم. این رو نبندیم و تصور نکنیم اینجوری هستیم که ما هنوز خیلی ضعیفیم، خیلی باید تلاش بکنیم. الان وضعیت ما اصلا تعریفی نیست و در جهان که اون جنگ ها و مشکلات که بر سر مسلمان های جهان میاد، چون ما ضعیفیم اونها بدبخت و بیچاره و ذلیل شدن، چون ما ذلیلیم نتونستیم کاری بکنیم، اینا به هم گره خورده عزیزان. این رو بهش دقت بکنیم و سعی کنیم خودمون و نسل بعدیمون رو قوی بکنیم و آنها رو به سمت علم راهنمایی بکنیم و این علوم در راستای دینداری، در راستای فعبده و صبر لعبادتهی هست، اینا رو داشته باشیم. با توجه به 75 که گفته هر کس بر راه گمراهی باشد، این که در یک خانواده پدر و مادر برادر خواهر همه گمراه هستند، ولی تکلیف اون بچه کوچه که پاک و معصوم است چیه که تکلیف بر اون نیست و به تبعیت از پدر مادرش گمراه می شود؟ این قضیه چطوری برای من جای سوال است. عرضم به خدمت شما که اون بچه که تا کوچیکه که هیچی، بزرگ که شد به فهم و درک میرسه، یه جاهایی آدمایی تو زندگیش قرار میگیرن، بهش میگن، حوادثی تو زندگیش پیش میاد، میتونه خدا رو احساس بکنه و اون موقع دوباره از صفر اون امتحان میشه که آیا به اون چی که الان داره به سمتش میاد هدایتگری ها پاسخ مثبت میده یا راحت طلب و لذت جو و به حساب مغرور و اینها هست و کدوم راه رو انتخاب میکنه. قصه اون نخور، خدا خودش بهتر میفهمه که اونا چطوری هدایت رو براشون برسونه. نوشن چطور میشه خشممون رو بر سر بچه هامون بتونیم مدیریت کنیم، یعنی به خاطر خدا؟ خب این قضیه تو آیه 65 نهفته است. این سوال و هزاران سوال از این جور که ما چجوری فلان کنیم و چجوری فلان نکنیم، چجوری کار خوب انجام بدیم که نمیخوایم و چجوری کار بد رو انجام ندیم که میخوایم، جواب همین ها، یعنی یک قسمت از جواب توی 65 میفرماید که خدا رو بندگی بکن و خودت رو به بندگی خدا بزن، به زورم که شده، با تکلفم که شده رو خودت کار کن و فرموده واستبر لعبادته، برای عبادت خدا، یعنی برای خدا صبر کن، خشمگین نشو، برای اینکه عبادت خدا رو به جا بیاری، یعنی محض رضای خدا تو دروغ نگو، محض رضای خدا تو پول اینو بالا نکش، محض رضای خدا انتقام نگیر، محض رضای خدا با پدر مادرت خوبی کن. واستبر لعبادته، محض رضای خدا، محض عبادت خدا، که خدا رو بندگی کرده باشی، ندریده باشی، نبوریده باشی، بندگی خودت رو با خدا. این داره میگه اینجوری خودت رو بار بیار و تفکرت رو اینجوری تنظیم کن. من به دلیل شغلی که دارم، خیاطی، به دلیل اینکه لباس مشتری تا عید آماده کنم، مجبورم نماز سنت رو کم کنم و قرائت قرآن رو کم کردم تا بتونم دهه آخر رمضان بهتر عبادت کنم. این الان سستی میکنم، گناه دارم یا نه؟ شما خب سنت ها برای این گذاشتن کسی که وقت داره، قول نداره، کارهای واجبتر نداره. وقتی که شما تعهد دادی به کسی، اون تعهد میشه دین شما و شما اون دیگه تقسیم بندی ها دیگه باید مدیریت بکنی به این شکل. شما که نمیتونی شب تا صبح دیگه بشینی نماز بخونی، قرآن بخونی، پس اونا فردا میان به شما فحش و فضیحت میدن، دین و قرآن شما هم زیر سوال میبرن که تو چه مسلمونی هستی؟ میگه من نماز خوندم نتونستم خیاطیم انجام بدم، نماز خوندم نتونستم فلان قولم انجام بدم. خب به عهده نمیگرفتیم، پس الان تعهد شما دقیقا دین شماست و اینا رو باید انجام بدید و فکر خوبی کردید که الان زودتر، قبل از دهه آخر زودتر جلو بندازی، سفارش جدید نگیری که ده روز آخر یه مقدار فارغتر باشی، بیشتری در شبانه روز مثلا یک دو ساعت وقتت آزادتر بشه به نسبت الان، سه ساعت آزادتر بشین، کار خوبی میکنی. آفرین. باقیات صالحه منظور صدقه جاریه هست از نظر ماندگاری؟ نه، تمام کارهایی که در راستای دین و دینداری شامل میشه این، بله، منتها کارهایی که در همین دنیا ماندگاریشون هست، یعنی نه فقط ماندگاری به آخرت، به آخرت همشون، شما یه سنگ از سر را برداری، باقیات صالحات برای آخرت، یه لبخندی میزنید در صورت برادر مؤمنت از روی خوش اخلاقی میشه باقیات صالحات برای آخرت. این که بله، منتها باقیات صالحات تو این دنیا، حالا اون حدیث میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم که وقتی بنی آدم مرد عملش قیچی میشه الا از سه کانال، صدقه جاریه که مرده ولی همچنان داره هر روز صدقه داره تکرار میشه، چون جاری است، چون مسجدی بسته، مدرسه‌ای بسته، بیمارستانی کمک کرده، دستگاهی خرید برای بیماران یا الی آخر و هزاران چیز میشه. و یا علمی که به دیگران یاد داده اونها دارن عمل میکنن، خب خودش مرده، اون علم هر روز داره تکرار میشه. و سوم فرزند صالح تربیتش کرده، خودش مرده، فرزندش مونده، فرزند کار خوب انجام میده، داره هر روز تو دنیا تکرار میشه برای آخرت. دقت فرموده چی شد؟ پس سنگ اثر را برداری مستقیم آخرته، تو دنیا روزها تکرار نمیشه. این سه مورد که به عنوان الگو و نمونه هست، هر روز تو دنیا تکرار میشه برای آخرت. یعنی دو قدم، دو هدف الان داره. این درسته که پولستر چند مرحله است، در هر مرحله در مورد یه چیزی پرسیده میشه، مثلا یه بخشش نماز، یه بخشش روزه، اخلاق. نه، این روایت صحیح نیست و خیلی روایت ها در مورد پولستر نقل شده و این روایت ها خیلیشون صحت نداره. و در مورد پولستر برخی از معانی پولستر اومده از دین زرتشت گرفتن، چون همین قضیه یه همچی چیزهایی در دین زرتشت خیلی وجود داره به تصویر کشیده. حالا امکان داره که در اون روایت های ضعیف یا موضوع از اونجا گرفته شده و اومده به اسم حدیث و اینا گفتن، اونه که به صحت نرسیده، اونه که به صحت رسیده که هیچی صحیحه. کسی روزه میگیره ولی نماز نمیخونه، هرچی بهش میگی نمیخونه، حکمش چیه؟ خب عرضم به خدمت شما که یه نوع بد اخلاقی درش نهفته است، به خدا میگه این یکی کارتو قبول دارم، این یکی قبول ندارم، این یکی رو چشم انجام میدم، این یکی رو انجام نمیدم. خب این چی کاریه؟ یعنی خود شخص با خودش فکر بکنه که داره این کار میکنه، خب یعنی چی؟ خب همون خدایی که گفته روزه، همون گفته نماز، همون که گفته، همونی که گفته زن تو خیانت نکنه به نسبت تو، یا به زن گفته مرد تو نباید خیانت بکنه به نسبت تو، همون خدا از مردت، از همسرت خواسته که صادق باشه با تو، خیانت نکنه، همون خدا گفته نماز بخون تا خیانت نکنی، روزه بگیر تا خیانت نکنی، همون خدا خب الان خوبه که همسرت بهت خیانت نکنه، خوبه، دوست داری، خب همون خداست که گفته نماز بخون، روزه بگیر. چرا یه جا به خدا که الان نفع گیرت میاد میگه چشم، یه جا که حوصله نمیکشه، عشق نمیکشه، میگه نه؟ خب این چه کاری؟ آدم خودش با خودش فکر بکنه. ولی چی؟ ولی اینکه حکمش چیه، این جمله دیگه کار ما نیست. حالا حکمش چیه، ما حکم که نمیخوام بدیم که چیه، مسلمان کافر همچه حکمی، اصلا این حوزه ما نیست که این حرفو بزنیم. و دومش همین که روزه میگیره یک کار انجام میده، این آدم بهتر از کسی که نه روزه میگیره نه نماز میخونه. این آدم یک قسمتش خوبه و بابت همین قسمت هم آفرین بهش میگیم، مرحبا بهش میگیم، منتها اون رو به تفکر راهنمایی میکنیم که اون خدا که خیلی منافع دیگه داشت و اینها در راستای حفظ منافع خودته که گفته نماز بخون. به دیگران میگه حق دیگران نخوری، دیگران توی، به دیگران میگن حق تو نخورن و بعد اونا میگه روزه بگیرید تا واقعا حق تو رو نخورن. اونا روزه میگیرن تو حق تو رو نخورن، نماز میخونن تو حق تو رو نخورن. از 1000 تا لا اقل 950 تا جواب میده، 50 تا میان تمرد میکنن، 950 تا دیگه نمیخورن حق تو. پس خدا لطف داره میکنه در حق تو با همین دستور به نماز و روزه. تو هم متقابلا نماز بخون، روزه بگیر که حق دیگران نخوری، که سالم تر بمونی، دلت، فکرت، معانی زندگی تو زندگیت به حساب پررنگ تر بشه. و اینها خودم اینا که خیلی منطقیه، اینا که علمیه، دانشگاهیه، که اینا که ملایی نیست، اینا دانشگاهیه، خیلی پیشرفته از این معانی. اینا اروپا این صحبت ها رو جمع جور بکن، بگوی قد لایک میخوری، به خدا قد لایک میخوری، این صحبت ها رو جمع جور بکن همینجور. یعنی دین خیلی منطقیه، منطق دین رو بیا توضیح بده ببین چقدر ازت تشکر میکنن. خب دین که خیلی منطقیه، خب آدم باید تفکر بکنه و بفهمه یعنی الان چی کار است، چی کار داره میکنه دیگه. هی جوونی و بی‌حوصلگی نیست، اینا دیگه باید مدیریت کرد. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.